بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أنكم الأئمة فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم. من شهادت میدم که شما ائمه هستید که هر کس از شما رویگردانی بکنه از راه خارج شده، منحرف شده و اون کسی که ملازمت با شما داشته باشه به شما میرسه، لاحق به شماست و اون کسی که کوتاهی بکنه در حق شما نابود هست و حق همراه شماست و در شما و از شما و به سوی شماست و شما اهل حق هستید و معدن حق هستید و میراث و نبوه نزد شما هست. بازگشت همه خلق به سوی شماست و حساب اونها بر شماست و سخن جدا کننده هم نزد شماست، همونطوری که آیه های خدا نزد شماست و اراده های خدا در وجود شماست و نور و برهان خدا نزد شماست و امر خدا به سوی شماست. این تیکه از زیارت جامعه کبیره شهادت سوم هست، قسمت سومش، یعنی خود شهادت سوم باز به سه قسمت تقسیم میشه که این قسمت سوم این شهادت سوم هست. تو این قسمت چون با فا داره ربط پیدا میکنه با فرازهای قبلی، در نتیجه داره یه نتیجه میگیره از فرازهای قبلی. یعنی تو فرازهای قبلی که ما اومدیم تا اینجا توی شهادت سوم توی قسمت اولش که یه سری صفات بود، یه سری اوصاف کلی بود که بهشون شهادت دادیم، ائمه الراشدون المهدیون المعصومون، از اونجا شروع میشه شهادت سوم. بعد رابطه اهل بیت با خدا رو گفتیم، عنایات خدا به اهل بیت علیهم السلام رو گفتیم، بعد مأموریت خدا برای اهل بیت رو بهش شهادت دادیم و پشتوانه مأموریت الهی برای اهل بیت، که مأموریت الهی اهل بیت هم همون هدایت مردم هست اصلش و دعوت مردم به سوی خداست. تو قسمت دوم شهادت، شهادت دادیم به عملکرد درست اهل بیت در قبال مأموریت که خدا بهشون داده. یعنی اونجا یه سری اوصاف کلی و اصل مأموریت رو به شهادت دادیم که شما خلیفه خدا روی زمین هستید و باید مردم هدایت کنی. بعد تو قسمت دوم شهادت سوم شهادت دادیم که شما به درستی انجام دادید این مأموریت رو. حالا تو این قسمت از شهادت میخواد نتیجه گیری بکنه که فراغ با انکم مارق و لازم لکم لاحق، یعنی کسی که حالا با این اوصاف که شما درستم انجام دادید مأموریتتون و هیچ کاستی نداشتید تو این که برسونید دین خدا رو به مردم و دست مردم رو بگیرید، حالا هر کی از شما روی گردانی بکنه پس چی هست؟ گمراهه. یعنی تکلیفش روشن شده دیگه این حجت رسیده و هر کی که نخواد بپذیره دیگه گمراه هست، منحرف هست. و رقبه رو دقت بکنید، اصلش رقبه از رقبته ولی کنارش چون ان اومده به معنای رویگردانی میشه، یعنی برعکس معنای رقبت میشه وقتی که با ان میاد، که میگیم فراغ با ان کن به معنای رویگردانی هست. توی قرآن هم داریم که و من یرغب و ان ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، یعنی کسی که هیچ کسی رویگردانی نمی کنه از آیین حضرت ابراهیم مگر کسی که نفسش رو صفیح قرار داده باشه، یعنی به اون حقیقت نفسش عمل نکنه. رقبه اگه بافتی و الابیات به معنای اقبال و رو کردن هست که انا الالله راغبون اونه. وقتی که با الابیات الالله راغبون میشه رغبت به خدا، ولی رغبه ان یعنی روی گردانی کردن. خود مارق یعنی چیزی وارد چیز دیگه بشه بعد از یه راه دیگه خارج بشه، یعنی یه چیزی دوتا در داشته باشه از یه در آدم بیاد تو بعد بره بیرون، این شخص رو میگن مارق. بعد مارقین هم شنیدید دیگه، یه گروه از افرادی که آقا امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه فرمودن من با اینا جنگیدم و اینا رو از بین بردن، اینا کسایی بودن که اولش با یه انگیزه خداپسندانی اومدن وارد دین شدن، اما از اون ور با انگیزه های هواپرستانه و دنیا پرستانه از دین خارج شدن. یعنی خارجی هستن. کسی که مارق هست یعنی خارج شده، از یه در اومده از یه در دیگه خارج شده. آره، پس کسی که از شما روی گردانی بکنه مارقه، یعنی هیچ شکی دیگه توش نیست که کلن از مسیر اهل بیت خارج شده. دیگه ما یه همچین شخصی رو نمیتونیم شیعه بدونیم و تابع اهل بیت بدونیم. کسی که بهش رسیده اهل بیت اما قبول نمیکنه، مارق اینجوری دیگه، یعنی اومد اول وارد شد پس معلوم میشه بهش رسیده که اهل بیت کی هستن و چی هستن و چی کار دارن میکنن، اما خودش نخواسته و از این مسیر خارج کرده خودشو. در نقطه مقابل راغب کی هست؟ لازمه و لازم و لکم لاحق. حالا در نقطه مقابل کسی که ملازمت با شما داشته باشه لاحق هست، به شما میرسه. ملازمت یعنی همراهی همیشگی یه چیزی با یه چیز دیگه، یعنی دو تا چیز همیشه با هم باشن، این میشه ملازمت. الان این لامپ با نور ملازمه، یعنی هر وقت که لامپ روشن باشه چی داره؟ نور داره. پس مثل ملازمت انسان با اعمالش که توی قرآن اومده آیهش فرموده که و کل انسان الزمناه و طائره و فی عنقه، یعنی انسان هر عملی رو انجام میده باهاش ملازمه، همیشه با همه. الان شما نمیتونی عملتو با از خود جدا بکنی. لاحق یعنی چی؟ لاحق یعنی چیزی تو مسیر حرکتش به یه چیز دیگه برسه. ما داریم توی مسیر حرکت میکنیم به یه چیزی برسیم، این میشه لاحق. من لحوق پیدا کردم به اون چیزی که تو اون مسیر بهش رسیدم. خب این یه نکته داره، کسی لاحق هست که حرکت بکنه، کسی که ساکن یه جا وایسته هیچ وقت نمیرسه به یه چیز دیگه، یعنی تو مسیر نیست. پس معلوم میشه کسی که ملازم اهل بیته تو حرکت هم هست، زندگی راکت نداره. که بعضی از زندگی ها هست، شاید خودمونم توی برهه از زمان چشیده باشیم این چی بذارم اسمشو، مردگی رو. مثلا دیگه زندگی نیست، آدم صبح بلند میشه صبح شب میشه هیچ احساس روش نداره، مثلا هرچی فهم کنم اینه که انگار افسرده شده یا مثلا هیچی گیرش نیومده امروز، دچار روزمرگی شده. یعنی من اومدم امروز صبح و شب کردم هیچ اتفاقی نیفتاده توی دلم، تو معنویت هم هیچ روشی نداشتم، حتی یه لحظه یادم نیومده که با خدا یه ارتباطی داشته باشم، یا اگر داشتم ارتباط منفی بوده، یعنی نارضایتی بوده، گله و شکایت بوده، نمیدونم اینجور چیزا، روش نبوده توش، لذت توش نبوده، نشاط نبوده. خب کسی که با اهل بیت هست، چون اهل بیت خودشون در حرکت به سوی خدا هر لحظه، کسی که ملازم اهل بیت باشه گفتیم دوتا چیز هست، اون چیزایی که با هم ملازم هستن که همیشه با هم هست، کسی که همیشه با اهل بیت باشه پس همیشه در حرکته. بعد میگه که ولازم لکم لاحق، یعنی اهل بیت توی این مسیر هستن، من اگه حرکت بکنم میرسم به اهل بیت. اینجوریه، خیلی مفهوم قشنگیه واقعا، اگه بفهمیم خیلی مهمه. بعد تو ادامه این دوتا میاد یه جمله اضافه میکنه که این مفهومو کامل میکنه، میفرماد و المقصر و فی حقکم زاهق، مقصر از تقصیره. خود اصل قصر یعنی ریشش از قصره، قصر یعنی کوتاهی. خب حالا این قصر یه موقع هست که اون شخصی که کوتاهی میکنه قاصره، یعنی قصور میکنه. یه موقع هست تقصیر میکنه، یعنی اگه به باب تفعیل بره معناش فرق میکنه، میشه مقصر اسم فاعلش، اون اسم فاعلش میشه قاصر، این اسم فاعلش باب تفعیل میشه مقصر. و ما تو احکام هم شنیدید احتمالاً که یه قاصر داریم یه مقصر. قاصر رو کسی توبیخ نمیکنه، چرا؟ چون اصلا نمیدونسته، عمل نکرده. ولی کسی که مقصره همه توبیخش میکنن، میگن تو که میدونستی چرا این کارو کردی، یعنی میدونه ولی عمل نمیکنه. اینجا اومده المقصر، یعنی کسی که شما رو شناخت، فهمید که باید بره دنبال شما، کوتاهی کرد، سستی کرد، کاهلی کرد تو این حرکت توی مسیر شما. یه همچین شخصی، کسی که در حق شما تقصیر و کوتاهی داشته باشه، زاهقه. زاهق، زهق الباطل، شنیدین دیگه، یعنی نابود میشه، هلاک میشه. کسی که کوتاهی بکنه در حق اهل بیت، یعنی بتونه یه کاری انجام بده اما انجام نده. اینو آوردن اینجا این فرازو، چون اون دوتا کامل بود، فراغب و انکم مارق و لازم و لکم لاحق، تقریبا کامله. یعنی دوتا نقطه مقابله هم، دوتا روی کرده نقطه مقابله هم در برابر اهل بیت داره نشون میده. ولی مقصر رو فی حقکم زاهق رو هم آورد که بگه ببین تو الان تو این مسیر داری حرکت میکنی، اما باز دو حالت داره. اون دو حالت چیه؟ یا هر کاری که میگن انجام میدی در حد توانه، یا اینکه نه، کوتاهی میکنه. کوتاهی وقتی که آدم بتونه و انجام نده. اون موقعی که آدم نمیتونه و انجام نمیده رو، اونو اسمشو میذارن قصور، نه تقصیر. اما وقتی آدم بتونه انجام نده تقصیره، بعد هلاکت دیگه. من یک کاری بتونم بکنم و اهل بیت نکنم، حالا چه فردی چه اجتماعی فرق نمی کنه، یه آدم باید به دنبال مصادیقش. چه کاری میتونیم الان برای اهل بیت انجام بدیم؟ الان خود یاری آقا امام زمان دوتا بود داره دیگه، بود فردی داره، بود اجتماعی داره. بعضی فقط خودشون رو میبینن. خب این خیلی نگاه کوتاهیه برای امامی که مال همه عالمه. امام که فقط منجی من نیستش که، قراره بیاد عالم رو نجات بده. عالم قراره به عدل برسه با امام، نه فقط من. بعد عالم که به عدل برسه، هدف خدا تحقق پیدا کرده توی عالم که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. خب من اگه تنهایی فقط به فرج خودم فکر بکنم، این خیلی کوتاه فکره، خیلی کم دیدن امامه. به خاطر همینه که ما یاد گرفتیم که هر وقت دعای فرج میکنیم، استغفار میکنیم، هر عملی که انجام میدیم برای ظهور، این رو از طرف همه ذرات عالم نیت بکنیم. آره، یعنی من حتی استغفار، آخه استغفار یه حالتی داره که انگار من میخوام، آره خوب نفهمیدیمش، انگار من میخوام خودم نجات بدم، من میخوام بدیهای خودم تمام بشه. ولی همون استغفار اگه من به نیت همه ذرات عالم انجام بدم، تمام گناهانی رو که مانع ظهور شده در بر میگیره. و پس ببینید یه استغفار میتونه به اندازه ذره های عالم که فقط خدا میدونه چند تاست، تقسیم بشه تو عالم، تکرار بشه، مضاعف بشه. یعنی ما با یه نیت میتونیم یه کار جهانی انجام بدیم برای ظهور، با یه استغفرالله ربی بعد تو بله. حالا شما همینو بیا سرایت بده، ماها دیگه اومدیم اینجا نشستیم که لازم باشیم دیگه، نه که مقصر، خدای نکرده. و من اگه میخوام واقعا لازم باشم با اهل به ملازم باشم و همراهی بکنم همیشه با اهل به، خب من هر چقدر بتونم خودم و عملم رو بزرگتر بکنم، به اهل بیت شبیه‌تر میشم، تا اینکه فقط به خودم فکر کنم. الان همه این اعمالی هم که نیت کردیم تو این 40 روز انجام بدیم، اینو من به خانمم گفتم نمیدونم چند نفر متوجه این هستن یا نه، یعنی خود درک این مقدار ذهن بزرگ میخواد، ذهن خالی میخواد، به خاطر همین نمیدونم چند نفر حالا تا حالا فهمیدن و انجام دادن اینو. خیلی عالیه، خیلی عالیه، یعنی اصلا خود اون حالی که آدم پیدا میکنه توی عمل کردن واقعا متفاوت هست. یعنی شما یه عملی رو صرفا فقط حواست به این باشه که خودم دارم انجام میدم یا اینکه از طرف همه نیت بکنم، بعد همه ذره های عالم دیگه انبات و تا خود حضرت آدم هم در بر میگیره، چون ذره ها از بین نمیرن. یعنی تمام انسان هایی که خدا آفریده تا الان ذره هاشون تو همین عالم هست. یعنی نظر علمی هم ثابت شده که هر چقدر هم از بین بره دی ان ای از بین نمیره. به خاطر همین بعدن هم روایت هست که 40 سال یه بارونی میاد، وقتی که همه از دنیا میرن 40 سال یه بارونی میاد که اون دی ان ای رو فعال میکنه، بعد از همونا انسان ها دوباره پدید میاد که میشه همون آدم قبلی. به خاطر همین ما وقتی از طرف همه ذرات عالم نیت میکنیم، این چی میشه؟ این به اندازه همه تکثیر میشه. این خیلی مهمه. الان توی بحث خیرات هم یه دقتی داشته باشیم، همین کارو میتونیم انجام بدیم. الان ما هممون اجدادی داریم که از دنیا رفتن، یا منصوبانی داریم که از دنیا رفتن، اموات ما حساب میشن. مثلا پدر بزرگمه، داییمه، نمیدونم پدر پدر بزرگمه، اینا. خیلی موقع از شبای جمعه آدم میاد برای اینا خیرات میده. میگن مؤمن زرنگه، اون مؤمنی که زرنگه نیت میکنه میگه برای همه مؤمنین و مؤمنات تا حضرت آدم علیه السلام. بعد اشکال نداره آدم بگه خصوصا مثلا پدر بزرگم، اشکالی نداره. یعنی باعث نمیشه که کم بیاد یا مشکلی توش ایجاد بشه، شاید ویژهش مثلا برسه به اون شخص به خاطر همون نیت که آدم کرده. چون هیچ چیزی بی جواب نیست تو این عالم، یعنی همه چیز ذره هاش تأثیر گذاره. به خاطر همین این خیلی میتونه کمک بکنه ما رو که مقصر یه موقع خدایی نکرده نباشیم در قبل اون حقی که اهل بیت علیهم السلام به گردنمون دارن. حداقلش اینه که ما اعمالمون رو بزرگ بکنیم. الان شما یه نهار هم که درست میکنی برای بچه ها، بگو از طرف همه ذرات عالم هدیه میکنه برای ظهور آقا، هدیه به حضرت رقیه سلام الله علیه. ببین چی میشه و چقدر اون سلول ها، اون مولکول های اون قضا تغییر درشون ایجاد میشه. به خاطر همین میگن شما همیشه میتونید تو هیئت زندگی بکنید. ما چقدر هیئت دوست داریم، مثلا الان که دیگه محروم شدیم از همه چی، خب میتونیم با همین نیت ها بهره ها رو ببریم. چرا محروم کنیم خودمون رو؟
خیلی جالبه، هر روز برنامه میده بعد یکی از طرف میگه تمامی کارتونتی در خلی که برزای خانواده میده کنترول عصبانیتتون، میوه خوردنتون، تمام میگه لرز کنید، حتی نفس کشیدن، آب خوردن، یه تمام نظری، یعنی همش هر لحظه شما دارید نظری میکنید و واقعا یه تشکی سلول بدنتون تحت تاثیر قرار میده.
آره خب این واقعا متفاوت میکنه. توسل، توسل، چون ما از خودمون چیزی نداریم. یعنی من بخوام بگم که خب حالا من تصمیم میگیرم که زرنگ باشم، اینطوری نیست. توسل باید بگیریم که عنایت بشه و افاضه بشه، چون همه اینها هم باز از طریق خود امام افاضه میشه. اینکه من باشم تو این مسیر و چقدر حضور فعال داشته باشم خیلی مهمه، واقعا مهمه. یعنی حتی من یار با خودم گفتم همین گوشی که دست میگیرم، همین اگه من زرنگ باشم میتونه یاری امام زمان باشه، اگه نباشم میتونه دشمنی با امام حتی باشه. یعنی من کافیه یه هیزم اضافه کنم به این آتیشی که دشمن بپا کرده، شیطان بپا کرده بر علیه ظهور امام زمان. کافیه یه هوس قاتیش بشه، یه شهوت قاتیش بشه، یه دنیا پرستی قاتیش بشه، یادم بره نیت بکنم. مثلا برایش فقط برای وقت تلف کردن الان دست گرفتم اینو، بیکارم، میخوام سرگرم بشم. ببینید یه مشکلی که ما داریم الان توی راهکارهایی که دارن میدن برای اینکه مردم افسرده نشن، تو خونن دیگه الان همه خیلی در معرض این هستن افراد که افسردگی بگیرن، چون دلشون میگیره. الان خیلی هستن میگن ما چون ندیدیم دوستانمونو، مادر پدرمونو، نمیدونم عزیزانمونو، دلمون گرفته. در صورتی که اگه الان من دلم گرفته به خاطر امامم باید باشه، نه به خاطر ندیدن دوستان و آشنایان و فک و فامیل. چرا؟ چون اون اگر حب واقعی باشه باز اون رو خدا خودش مدیریت میکنه برای بستن من به خودش، یعنی اون رو یه جوری رفع و رجوعش میکنه. مثل کسی که عزیزش رو از دست میده، خب اونو میخواد چی کار کنه؟ حالا اینا که زنده هم، اینا رو شما با یه تماس تصویری هم میتونی ارتباط برقرار بکنی الان باشون، ولی اونی که کلن از دست دادم چی؟ اگه من بخواد حبم یه چیزی در عرض حب خدا قرار بگیره و مانع اون بشه، این آسیب زننده است. و یه موقع خدای نکرده شاید کوتاهی در حق امامی بشه که من الان وظیفه دارم تمام قد و با تمام امکانات و همه وجودم در خدمت این امام باشم برای برپای دولت عدل. چون امام هدفش اینه دیگه. الان امام میخواد بیاد چیکار بکنه؟ میخواد بیاد هدف خدا رو روی زمین تحقق بده دیگه، که برپای دولت عدل الهیه، که مردم بتونن به خود خدا برسن با به ضرب فعلیت رسیدن همه ظرفیت‌های موجودی که خدا آفریده. چون الان تقریبا میشه گفت از هیچ استفاده نمیشه تقریبا. اون چیزی که خدا آفریده واقعا چند درصدش داره در راه خدا استفاده میشه؟ تقریبا میتونیم بگیم هیچ استفاده نمیشه، خیلی کمه، انقدر کمه که میشه حتی نادیده گرفته بشه. به خاطر همین توی این شرایط اگه کسی بتونه با یه همچین دیدی، با یه همچین نگاهی در خدمت آقا قرار بگیره، خیلی ارزشمنده. واقعا میخرن، واقعا میخرن این نیت‌ها رو، این اعمال خالص رو، این چیزهایی که ما الان خصوصا اگه به استقرار برسیم و اون دعای فرجی که داریم میخونیم و با حال استقرار داریم، الهی عظم البلا رو واقعا بفهمیم و بخونیم. یعنی چی عظم البلا؟ یعنی من دارم اعلام میکنم به آقا که آقا من دیگه نمیتونم این شرایط رو تاب بیارم. آیا رسیدیم به این نقطه یا نه؟ هنوزم میگیم که نه بابا چیزی تموم میشه، دو هفته دیگه تموم میشه. بعضی دیدید چقدر راحت خودشون رو با این حرفا میخوان به آرامش برسونن. نه بابا چیزی نیست دیگه، هوا گرم میشه از بین میره و فلان میشه و دوباره. بعضی هنوزم که هنوز دنبال اینن که زندگیشون برگرده به حالت قبل و همون زندگی رو ادامه بدن، یعنی همین راضیشون میکنه. در صورتی که یه مؤمن به هیچ عنوان به این دنیا راضی نمیشه، حتی اگه بهترین امکانات داشته باشه، بهترین جای این کره زمین زندگی بکنه با کمترین دغدغه و کمترین سختی ظاهری، این حرفا، باز مؤمن راضی نیست به زندگی بدون امام. هیچی راضیش نمیکنه جز ظهور. به خاطر همین دیگه اگه خارج از این برنامه باشه احتمال تقصیر هست و خیلی باید بترسیم از این برنامه. اون استغفارا اینجا میتونه به ما کمک بکنه، شما خیلی ها شما خبر نداریم. یعنی من خودم الان یه موقعی میشنم فهم کنم اینم که خب اون ظرفیتی که من دارم و باید در خدمت امام قرار بگیره واقعا چقدره؟ آیا میتونم یه حد دقیقی براش تعیین بکنم؟ الان با خیال راحت بگم من امروز وظیفه‌مو انجام دادم، آیا واقعا میتونم بگم اینو؟ خب چون خیلیشو نمیدونیم و علم نداریم نسبت بهش، استغفار رو خدا گذاشته برام و طلب هدایت که تو خود استغفار هست. یعنی همون استغفاری که من برمیگردم به سمت خدا و میگم خدای من میخوامت، اون خودش در هدایت رو باز میکنه، به من کمک میکنه که از حال تقصیر بیرون بیام انشاءالله. حالا توی چند تا جمله خدا دلیل این مطلب رو میخواد بیان بکنه. یعنی توی این سه تا جمله اول یه قانونی رو خدا گفت که نتیجه گیری بود از فرازهای قبلی، که حالا که اونطوریه، حالا که اهل بدی همچین صفاتی دارن، یه همچین جایگاهی دارن، یه همچین مأموریتی دارن و اونها کم نذاشتن برای رسوندن این مأموریت به مردم، انجام این مأموریت، حالا شماها حالتون در برابر این اهل بدی اینجوریه، یا راغب از اهل بدی تصدیق، یعنی رویگردان از اهل بدی تصدیق که نابودی نتیجهشه، یا ملازم اهل بیت هستی که در اون صورت خواهید رسید. یعنی اینجا یه بشارتی هم گویا داره خدا میده به افرادی که دنبال ملازمت با اهل بیت هستن. اما حواستون باشه که تقصیر تو این مسیر نباید داشته باشین. حالا دلیل این قانون چی هست؟ دلیل این قانون این هست که اهل بیت علیهم السلام محور حق هستن در عالم. الحق معكم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه. دیگه چجوری میخواستن بیان بکنن که حق الان تنها یه مسیر بیشتر نیستونم مسیر اهل بیت المسلم، واقعا فقط یه مسیر بیشتر نیست، یا ما هستیم تو این مسیر یا نیست، تکلیف روشنه تو اون قانون، یا راغب از این مسیریم یا لازم این مسیر هستیم، که تکلیف رو روشن کرد. پس چون محور حق هستن در عالم اهل بیت المسلم، اون قانون اجرا میشه، وگرنه اگه نمیتونستیم با قطعیت بگیم که حق فقط یکیه و اون هم فقط تو مسیر امام هست، اون قانون رو نمیتونستیم روش تکیه داشته باشیم، چون حق فقط یکیه، شما فقط باید ملازم با حق باشی تا پیروز بشی دیگه، راه دیگه ای وجود نداره. الان بعضی هم مثلا میخوان با موسیقی مردم رو خوشحال بکنن، بعضی هم میخوان با نمیدونم کمپین ایرانی به رقص و اینجور چیزا میخوان مردم رو از دل مردگی و افسردگی نجات بدن. آیا واقعا اون حقه؟ واقعا اون دستور امامه؟ تو قرآن خدا خواسته ما چجوری به شادی برسیم؟ به شادی که هیچ وقت تمام نمیشه، هیچ چیزی نمیتونه اون رو از بین ببره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، خدا خواسته ما با یاد خودش به آرامش برسیم. وقت شما فقط برید یه دور بچرخی، یه چیزی تو اینترنت سرچ بکنید چگونه شاد باشیم، ببینید چی میاد برای شما. هزار طریق دنیایی و پر از فساد و تباهی دارن به مردم یاد میدن برای اینکه شاد باشن. توی یکی از گروه های مذهبیمون یه وایس فرستاده بودن از یه خانم روانشناس، اونجا گفته بود که شما از تکنیک لبخند ژاپنی میتونید استفاده بکنید. حالا این تکنیکش نمیکنید چی، برای من جالب بود، یعنیم چی هست که حالا داره این روش تاکید میکنه؟ آخه ما شیعه ایم، خیلی درده واقعا که به بچه شیعه دارن اینو به عنوان یه تز، به عنوان یه تکنیک دارن ارائه میکنن، یه الگوی که با تاکیدن داره بیان میشه، اونم یه آدم تحصیل کرده روانشناس فلان و بهمان. آره ژاپنیا برای اینکه چون از نظر علمی ثابت شده که شما وقتی لبخند میزنی مغزت اونو دریافت میکنه پیغام لبخند و شاد میشه، یعنی هورمونای ترشح میشه تو بدن که باعث نشاط میشه. حالا این چیز علمیش میگن. خب ژاپنیا گفتن حالا که اینطوریه، ما وقتی ناراحت هستیم به زور یه کاری میکنیم که لبمون باز بشه، میگن خودکار میزنن لای لبشون. خب که این لب حالت لبخند میگیره به خودش، بعد باعث میشه که مغز گول میخوره، چون اینا اعتقادشون اینه که مغز انسان احمقه، مغز انسان احمقه. ببینید چه تعابیری به کار میبرن درباره مغزی که وقتی انیشتین مرد گفتن این مثلا یه آدم نابغه بوده فلان بوده، از مثلا یه کوچولوی مغزش هم تا حالا استفاده نکرده. مغز یه همچین انسانی که خدا فرموده شما میتونید اشرف مخلوقات عالم باشید، میگن آره مغز ما احمق گول میخوره. با خودکار. اصلا خیلی عجیب بود برا من که تو یکی از گروه های مذهبیمون دارن اینو میگن. بعد من فقط یه پیام کوتاه نوشتم اونجا، میگم جز به اون مواردی بود که واقعا توبه کردم هیچ جا دیگه حرف نزنم، چون مسخره میکنن. نوشتم کسی که خدا رو داره نیاز به لبخند ژاپنی نداره، خدا میدونه چه پیام های بلند بالایی تو همون گروه بر من فرستاده شد، که نه خود پیامبر گفته که اطلب العلم ولو بالسین. بابا این چه ربطی آخه داره به این مطلب؟ یعنی هر کی تو این عالم هر حرفی زد من برم دنبالش، من اینقدر بیچارم، پس من چه فرقی دارم با اون؟ حالا شما باورتون میشه که توی خود این کارگاه هایی که دارن برگزار میکنن همینا رو دارن به مردم یاد میدن؟ باورتون میشه شما؟ یکی از تکنیک هایی که دارن روانشناسا برای اینکه مردم تخلیه روانی بشن و نمیدونم به زعم خودشون، به توهم باطل خودشون مردم با آرامش برسونن، خودافشاییه. باورتون میشه؟ خودافشایی یعنی تو بیا بشین اینجا هر اتفاقی برات افتاده با ریزش بگو، با جزئیاتش، همین باعث میشه که نه درد اینا درمان بشه. آره آره. جلوی دیگران تو جمع. خب این الان 5 جلسه‌اش همین چند وقت پیش 300,000 تومان بود. بعد هیچی هم نمیگن و همین فقط میان میشینن اونجا حرف میزنن. حالا بعد مثلا ما برای کلاس های قرآن رو یه ذره پول میذاریم، بعضی میگن او چرا نمیشه رایگان باشه، چندین نفر من فریاد زدن نمیشه رایگان باشه. گفتم اشکال نداره شما رایگان استفاده کنید. حالا مثلا مالنگین مثلا 5 تومن 10 تومن 14 تومن
واقعا نداره.
ببینید همین بعضی از همین افراد، من یه شخصی رو میشناسم واقعا هیچی پول نداشت ولی جلسه مشاوره میرفت 45 دقیقه 75 هزار تومان هدف پول میده. واقعا پول نداشت، یعنی قرض میگرفت میرفت مشاوره. یعنی ببین بدبختی ما رو. اون وقت من وقتی این فراز رو دارم میخونم میبینم چقدر تقصیر زیاده. داره میگه الحق و معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه. و دیگه چجوری خدا باید بگه بابا راه نجات شما پیش این امامه، هیچ راه دیگه ای نیست. یعنی این تعبیر دیگرش چیه؟ تعبیر دیگرش اینه که هیچ راه دیگری نیست. و نقطه مقابل حق چیه؟ باطل. وقتی خدا داره منحصر میکنه، یعنی الحق، اینا نکات ادبیاتیشه که بهتر بفهمه. الحق الف و لامش الف و لام جنسه، یعنی حق مطلق. حق یه دونه بیشتر نیست. خب هر چی غیر اون باشه میشه باطل. الحق و معکم یعنی حق فقط همراه شماست، یه فقط میاره کنارش توی ترجمه فارسیش. فقط پیش شماست یعنی چی؟ الان شما این حرفا رو هر جا میری میگی مسخره‌ات میکنه. طرف خودشو استاد میدونه، برگشته به من میگه که آره اطلب العلم ولو بسیل. من به شخص انسان کافر هم بیاد به من یه چیزی رو بگه من میپذیرم. بودم بفرمایید، برید بپذیرید. تو این تشویش ذهن شما میخوای چیکار بکنی؟ خدا داره یه راه مشخص میکنه. ببینید همین چقدر تمرکز میاره برای ما، همین چقدر میتونه تمرکز بره برای ما و چقدر تکلیف ما رو روشن بکنه، از تحیر و سرگردانی ما رو نجات بده. الان چرا بعضی وقت سرگردان باشن توی زندگی ما؟ حالا چیکار کنیم؟ حالا اگه طول بکشه چیکار کنیم؟ خب بکشه. همون خدا که تا حالا داشتم همونو دارم. اونی که خدا رو نداره الان نگرانه این که قحطی بیاد بعد چیکار بکنه. اونی که خدا رو داره میگه خدا این وعدمو دادی؟ خب چجوری این وعدمو دادی؟ کی داد اصلا؟ الان اگه من گرسنه نیستم کی منو سیر کرده؟ همون خدایی که الان منو سیر کرده وعده بعدی رو هم میتونه بیاره. نمیتونه واقعا؟ الان ما یکم بشینیم فکر بکنیم یعنی روزی ما از کجا داره میاد؟ خودمون به دست آوردی؟ خودمون تلاش کن. خدا بخواد نمیتونه ما رو گرسنه نگه داره؟ هر چقدر آدم پول داشته باشه نمیشه؟ همین دیشب یه کلیپی بنده خدای برام پخش کرد تو آمریکا بود، این صفحه فروشگاه اینایی هستن که میگن اونا خوبن، مثلا اونجا فراوانی و رفاه و بیان. میگفت 3 دور این صف طول کشیده بیرون فروشگاه، اینا با این کالاسکای خرید منتظر بودن برای اینکه نوبتشون بشه برن بتونن تازه برن داخل فروشگاه. میگفتش که شما تو ایران همه چیز دارید، تو رو خدا به ما آمریکایی‌ها کمک کنید، ما اینجا غذا گیرمون نمیاد، نه آب نه غذا هیچی. این پول داره ها، پول داره که رفته تو صف فروشگاه وایستاده ولی نمیتونه بخره. اگه خدا بخواد من رو با هر درجه مالی میتونه گرسنه نگه داره. پس صرف فقر و دارایی نیست اینکه من گرسنه باشم یا نباشم. پس اگه من الان سیرم، همون خدایی که منو سیر کرده وعده بعدی رو میتونه برام برسونه. کسی که خدا رو داره کم نمیاره هیچ وقت، واقعا کم نمیاره ها. توی قرآن سوره آل عمران اونجا اون داستان عجیب سفره آسمانی که برای حضرت مریم سلام الله علیه خدا میفرستاد اونجا بیان شده تتقبل ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. که حضرت زکریا تعجب میکرد، موضوع که مریم اینا از کجا آمده؟ فکر کنید حضرت زکریا پیامبر بود، حضرت مریم پیامبر نبود، یعنی ولی الله نبود حضرت مریم سلام الله علیها، منتهی بنده خالص خدا بود. اون وقت پیامبر خدا میومد میده تعجب میکرد که مریم اینا از کجا آمده. بعد ایشون میگفتش که والله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا روزی میده و هر کی بخواد بدون حساب. بدون حسابش ما اگه بفهمیم دیگه دغدغه فردا و پس فردا و یه ماه و دو ماه دیگه همونو پیدا نمی‌کنی که حالا چی میشه، حالا فلان میشه برام جان چشو بدون پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. اینا باعث میشه که ما این مقدار حواسمون رو بیشتر جمع بکنیم که واقعا دنبال چی هستیم. این موقع نکنه که دنبال باطل باشیم فکر کنیم دنبال حقه. آخه همه خودشون رو شیعه میدونن، همه خودشون رو دنبال امام زمان میدونن، در صورتی که وقتی میای تو سبک زندگی میبینی که اکثرش باطل هست که حق باشه، چه تو فکرش، چه تو حرف زدنش، چه تو عمل کردنش، همش میشه باطل. همینجا التماس کنیم به اهل بیت که محور حق هستن که دست ما رو بگیرن، یک لحظه حتی از این محور حق دور نشیم. معیت جدای ناپذیری دوتا چیز رو میگن، اینکه الحق و معکم فرموده، یعنی به هیچ عنوان حق از شما جدا نمیشه و فیکم هم یعنی در وجود شما نهفته است حق. یعنی اگه من میخوام دنبال حق باشم و حق رو بشناسم باید بیام دوباره پیش شما یاد بگیرم. بعد منکم من نشریه است اصطلاحاً، یعنی چی؟ یعنی منشأ حق شما هستید، یعنی حق از شما میجوشه. بعد الیکم یعنی باز هرچی هم که حق هست باز به شما میرسه، یعنی جای دیگه من اگه یه جای حق دادم باز به شما میرسه، یعنی هم شما منشأش بودید هم دوباره به شما خواهد رسید. یعنی اگه یه جای چیز درستی دیدم باز منشأش کیه؟ امامه. باز به کجا میرسه؟ به امام. الان من خودم یک از سخنرانی آمریکایی رو دیدم، قبلا هم یه بار گفتم براتون، خدایش اگه ایشون خودش نمیگفت من مسیح هستم من فکر کردم یه شیعه مسلمانه، یه شیعه معتقد موحد خالص مسلمانه، اینقدر حرفاش درست بود، اینقدر سبک زندگیش درست بود. یعنی گفت همش داشت به مخاطبینش میگفت شما وقتی خدا رو دارید همه چی رو دارید. دقیقا حرفاش توحید. توحید چیه تعریفش توی قرآن؟ دقیقا من میتونستم برای جملات ایشون آیه قرآن بیارم. بعد میگفتش که ما باید دنبال مسیح باشیم، یعنی ولایت هم ایشون قبول داشت. حالا ایشون امام زمان رو نشناخته میگه مسیح. بعد شما فهم میکنید الان اون داره به مسیح توسل میگیره، حضرت مسیح جوابشو میده؟ نه، الان حجت خدا یه نفر بیشتر میسونم، آقا امام زمان از جلاله. اون امام زمانی که داره میبرتش به سمت توحید، منتها هنوز نمیدونه. چه بسا همین افراد بعد ظهور میان بهترین یار امام زمان میشن چون حق رو دریافتن. و اینجا جالبیش اینجاست که همین که یک شخص میاد توی بلاد کفری هدایت میشه، اینو خود امام هدایت کرد، حالا با مسیح، با اسم مسیح. خیلی جالبه ها، با اسم مسیح. توی کتاب این محمد عرب نوشته بود که ما رفتیم قبیله سرخ پوست و توی دره، چون اینا رو آمریکا منزوی کرده، یعنی بهشون اجازه نداده که همه جا حضور داشته باشن، خیلی هم تعدادشون کمه الان چون اینا رو سرونیست کردن دیگه، میخواستن اصلا نژاد سرخپوستی رو بردارن، حالا یه تعداد کمیشون باقی موندن توی محله خیلی دور افتادهی برای خودشون دارن زندگی میکنن. ایشون که چیز میشه، هدایت میشه و از راه قرآن به حقیقت میرسه، این تلاش میکنه که قرآن به همه برسونه، میگه ما رفتیم دنبال این که قرآن رو بریم به اینا معرفی بکنیم، با یه بدبختی میرن، حتی نزدیک بوده مثلا حتی تلف بشن تو راه. میگه ما وقتی رفتیم به اینها رسیدیم، اولش بعضیاشون مثلا یکشون انگار متعصب بوده، قبول نمی‌کرده، بلند شده داد و بیداد کرده و اینا، گفته نه ما خودمون بر خودمون میدونیم همه چی و نیاز نداریم که بخوایم قرآن یاد بگیریم. بعد ایشون میگه که من گفتم بذارید از مشترکات شروع بکنیم ببینیم اینا اصلا به چی اعتقاد دارن. بعد یکیشون میگفت من قبلا تحقیق کردم اینا به یه منجی اعتقاد دارن. میگفت ما گفتیم ما میدونیم شما به یه منجی اعتقاد دارید که قراره بیاد، اون کیه؟ میگه برگشتن گفتن که آره یه آقای هست که قراره با یه اسب سفیدی بیاد و ما رو نجات بده. ببینید سرخ پوسته ها، اصلا شاید مسیحی هم نباشه، اون چه دینی داره خدا میدونه، ولی تو همون دین خودش اینو بهش رسونده امام که تو الان نیاز به یه منجی داری با این خصوصیات. حتی خصوصیاتش هم میگفت. بعد میگفت ما همینو گذاشیم فصل مشترک، از همون طریق قرآن رو به اینا معرفی کرده و چقدر شیفته قرآن شده بودن همون سرخپوستای اون دره، تای دره که اصلا میگفت اینا هیچ نوع ارتباطی با دنیای الان میگفت به نحوی نداشتن. اینه که حق یه دونه است، واقعا حق یه دونه است. این آقای محمد عرب بعدم از آمریکا اخراج میشه دیگه، چون دیدن خیلی داره تشیع رو نشر میده، با اینکه خیلی وضع مالش خوب بوده، همم چیزا هم از حقوق خودش میداده، یعنی هزینه شخصی میگه هیئت درست کرده بود اینا، نمیذارن جلوشو میگن. و ایشون اومده ایران با خانومش، متاسفانه جای تاسفارش اینجاست که تو ایران هم نمیذارن کار کنه. آره، چون کارشون این بوده که اینا وسایل بازیافتی رو، چیزای خراب و مثلا ویلچر خراب نمیدونم اینای خراب رو میرفتن از یه مؤسسه میگرفتن میآوردن، میرفتن خونه افرادی که این مشکلات رو داشتن، خونه اینها رو و وسایلی که نیاز داشتن رو طبق حال اون شخص درست میکردن. یعنی یه ویلچری درست میکردن برای مخصوص این شخص با اون چیزایی که نیاز داره. مثلا میمدن میدن که دستشویش یه پله بالاست، یه جوری اینو درست میکنن که با اون ویلچری که خودشون طراحی میکردن برای این شخص بتونه راحت بره بیاد، بتونه راحت بره حموم و بیاد، بتونه از خونه راحت بره و بیاد. یعنی ساده سازی میکنن، تسهیل میکنن زندگیشو. یا این الان به این مدل تخت نیاز داره برای اینکه راحت بتونه بلند شه بشینه اینور اونور کنه، کارش این بوده. بعد میاد ایران میخواد همون کارا رو انجام بده، نه اجازه نمیده دیگه، چراشو بعضیا میدونن دیگه. آره، متاسفانه یه مافیای خیلی وحشتناکی هست توی ایران که بعضیا نمیخوان اینجور افراد اصلا دیده بشن یا مردم برن دنبالشون، چون این شخص اگه بخواد دستش باز باشه توی ایران بخواد کار بکنه، انقدر آدما نیاز دارن به اینجور چیزا. بعضی از افراد اصلا چون یه معلولیت جزئی دارن یا فقط تو خونه هیچ کار خاصی نمیتونه انجام بده، در صورتی که این مثلا وسایلی طراحی میکنه که اون شخص میتونه یه زندگی بالاخره خیلی راحت تر داشته باشه، تا اینکه یه سر خوابیده باشه رو تخت بقیه بیان غذا بدن تو دهنش، خیلی کارشو خودش میتونه انجام بده. خب چقدر فرق میکنه تا اینکه یه نفر همش وبال گردن دیگران باشه، چقدر برای خود اون شخص بده که همش احساس کنه که دیگران اذیتن به خاطر این. ولی متاسفانه خب خودش میگفتش که نمیذارن ما کار بکنیم. الان هم فکر کنم مثلا رفته نقاط دور افتاده خودش برای خودش داره کار میکنه، یعنی اصلا اجازه ندادن که بیاد مثلا بخواد تدریس کنه یا به دیگران یاد بده یا مثلا کارخونه‌ای بزنه، چون اصلا کار دولتی مثلا حمایتش بکنن به هیچ عنوان این کار انجام نشده متاسفانه. حالا همه اینا رو گفتیم که حق یه دونه است. واقعا هم حق یه دونه است، هر جا بری شما حق یه دونه است. یه کلیپی پخش کردن چند روز پیش، شما خیلی اهل شبکه‌های مجازی نیستین، نمیدونم دیدید یا نه، اینو من یه چند ساعتی گوشم توی کانال. کلیپ این بود که نوشته بود که یه دورانی قرآن ممنوع بود توی چین، واقعا هم همینطور بوده، یعنی الان هم همینطوره. آره، بعد یه چمدون رو باز میکنن، اینا همه حمله میکنن، کتابا رو برمیدن میبوسن، گریه میکنن، اینا یه حال معنوی خیلی خاصی دارن همشون. من از این حال اینا خیلی خوشم اومد، به خاطر این کلیپ رو گذاشتم توی کانال. بعد چون از چیز YJC هم بود، باشگاه خبرنگاران، گفتن خب این بالاخره یه سایت رسمی دولتیه، چیز خیلی پرت نیست که آدم بخواد بگه به این راحتی مثلا هر چیزی رو پخش میکنن. من از این حال اینا خیلی خوشم اومد، گذاشتم این کلیپو توی کانال. یه چند ساعتی هم بیشتر نبود، یکی از خانوما گفت آره انگار تکذیب شده فلان اینا، میگن انجیله. من به همون خانومم گفتم ببینید اصلش فرق نداره. چرا؟ چون حق یه دونه است. یعنی اینا به خاطر خدا الان تحت تاثیر قرار گرفتن، یعنی حال معنوی اینا مشکلی نداره. اینو میخوام بگم، یعنی حال معنوی اون به خاطر خدا الان داره گریه میکنه. اینش قشنگه که مردمی که بودایی بودن، یعنی اصلا یه چیزایی ما تو ادیان میخوندیم، من ارشدم چیزه ادیانه، یعنی تاریخ تشیع خوندیم، ما یه سری درسای ادیان و اینا داشتیم. خیلی برای من جالب بود اونجا، من اصلا نمیدونستم اینا. میگفت اینا برمیدارن یکی که میمیره میبرن تو بیابون، بعضی از فرقه هاشون چهار قسمت میکنن اون جنازه رو، میگن که روحش اینطوری میره بالا و میذارن همونجا لاشقورا بیان اینو بخورن و چیزی که مثلا این جنازه‌ش هم استفاده بشه. خب فکر کنید یه همچین آدمایی، یا اونایی که میسوزونن خاکسترش رو به باد میدن، اونایی که نمیدونم میسوزونن خاکسترش رو تو خونه میذارن اونو عبادت میکنن، یه سریشون معذرت میخوام آلت پرستن، یه سریشون نمیدونم چی هم. خب یه همچین افرادی توی همچون جامعه ای اومدن یه کتاب مقدس رو گرفتن، بالاخره کتاب مقدسه، بالاخره اسم خدا روشه، بعد همه وجودشون تحت تاثیر این معنویت قرار گرفته. این صحنه قشنگه. حالا چه انجیل باشه چه قرآن، حالا وای رفتن بعضی جاها پخش کردن، بعد اون جاها اعتراض کردن که چرا اینو پخش کردی، این قرآن نیست، از کجا معلوم که قرآنه. گفتم بابا حالا نباشه، اصلش رو شما بچسبین. حالا من سر اینو پاک کردم چون انقدر اصلا ظرفیت نیست که آدم بخواد این حرفا رو بزنه، یعنی اصلا دید مردم انقدر باز نیست.
اصلش بازم نمیفهمم.
نه بازم نمیفهمم، میگن نه قرآن نیست،
قرآن نباشه انجیل.
خب نمیفهمن اینو، میگن همه باطله، همه باطله، همه میرن جهنم.
چه عشقی داشتن میبوسیدن و صورتشون گرفته بودن.
یه بار یه کلیپی هم فکر کنم فقط توی کانال زیاد جامعه گذاشتم، یه پیرمرد چینی بود که عاشق زنش بود. ببین اون عشق توحیدیه که مونده، به هیچ عنوان عشق دنیایی نمیمونه تا این حد، و تا این حد اثر نداره. یعنی هر چقدر طرف ادعا داشته باشه که من عاشق تو هستم، باز احساس خطر بکنه ولش میکنه اون شخصو. اما این با چه عشقی کنار تخت این پیرزن، اونم تو اون سن و سالا. ببین این یعنی توحید، این یعنی به خدا وصله، چون خداست که فقط از این جنس ماندگاره، چیزای دیگه غیر ماندگار ناپایداره. اون وقت همینو شما نمیتونید الان تو کانال تدبر بذارید، چون که خیلی ها نمیپذیرن، یعنی نه بابا اینا نمیدونم لایکن اینا فلان اینا برمان. بابا من دارم الان عشق از این یاد میگیرم، من دارم الان حس خوب از این یاد میگیرم که تو هیچ شرایطی حاضر نیست اونو رها بکنه. چند نفر ما الان یه همچین عاشقایی هستن؟ خیلی تعداد پایینه. چرا؟ چون اون اخلاصه نیست، اخلاص که نباشه عشق واقعی نیست. یعنی طرف واقعا داره اعلام که من تو رو به خاطر خودت میخوام، این مدل عشق خدا دوست داره، نه عشقی که با تا پول داری رفیقتم و تا مثلا اخلاق داری رفیقتم و بعضی اینجوری هم دیگه. پناه بریم به خدا، واقعا التماس میکنیم به معدن حق، به سرچشمه حق، به محل جوشش حق که دست ما رو بگیره، انشالله لحظه از این حق دور نشیم انشالله. یه نکته هم که توی کلمه معدن هست، اینا برای من جالب بود که معدن هم جوشش داره، یعنی سرچشمه است، حق اونجاست. اگه دنبال حق هستی باید برید تو معدن بگرد، یعنی کسی که طلا میخواد باید برید دنبال معدن طلا دیگه، جای دیگه که طلا نیست. بعد کاوش هم میخواد، یعنی همینطوری هم مفت و مجانی خدا در اختیارت قرار نمیده، باید تلاش هم بکنی برای اینکه اون استخراج بشه و در اختیارت قرار بگیری. یعنی التماس میخواد، طلب میخواد، دنبالش رفتن میخواد، با حرف زدن که آدم شیعه امام زمان نمیشه. اینم نکته مهم و جالبی بود که من خیلی ازش استفاده کردم. و میراث و نبوت اندک و میراث پیامبران نزد شما هست. میراث پیامبران نزد شما هست، نه میراث مادی. البته جالبه ها، اصلش معنویه، ولی تو بعضی از روایات هست که مادی هم هست. یعنی الان برفرض شما بگید عصای حضرت موسی دست آقای مزاحمت جلد، الواح حضرت موسی، نمیدونم هر چیزی که داشتن، زبور، تورات، انجیل، اینا واقعیاش، واقعیاش کجاست الان؟ اصلا نیست. واقعیاش دست کیه؟ دست آقای مزاحمت جلد تعالی فرجه. و الان شما نگاه کنید معجزاتی که بیان شده برای پیامبران الهی توی قرآن، همه رو آقای مزاحمت جلد دارن. برفرض اگه حضرت عیسی علیه السلام مرده زنده میکرد، آقا الان اینو داره. چرا بعضی ها اینقدر کم میبینن امام رو؟ فهم کنن یه حاجتی دارن حتما امام باید انجام بده، نداد، نمیتونست، نعوذ بالله، نداد، صدای منو نشنید، نعوذ بالله. امامی که فرمانده هر جا بودید فقط دهنتون تکون بدید. تازه من میگم اینو برای عوام الناس گفتن، چون بحث دل اصلش، یعنی اون، چون اون شخص شاید چون عوام الناس بوده بهش گفتن دهنتو تکون بدی ما میشنویم، در صورتی که قبل از اینکه من دهنمو تکون بدم امام تو دل منه. وقتی همچین امامی میراث و نبوت اندکو شما ببین، همه اون چیزی که پیامبران الهی داشتن الان نزد امام هست. ذوالفقار حضرت علی علیه السلام، سلجناه آقا امام حسین علیه السلام. ببینید چقدر شرافت پیدا میکنه یه حیوان وقتی معیت با امام پیدا میکنه. بعضی موقع هم میگم که خدا، یعنی ما مثلا منظره یه اسب حتی اگر نباشیم خیلی کمی، خیلی بیچاره ایم. یعنی یه حیوان شعورش اینقدر زیاد میشه که حرف امامو میفهمه، با همه یه وجود در اختیار امام قرار میگیره، در خدمت امام قرار میگیره. حالا من انسان که عقل و شعور خدا به هم داده نخوام ازش در خدمت امام استفاده بکنم دیگه، واقعا هر بلای سرم بیاد حقمه دیگه، پناه بر خدا. شما
خودشو
نشون دادید. حالا تو فراز بعدی ببینید، اینا همه دلیل همون قانون است، این ارتباطش با مطلب قبل یادمون نره. و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطاب عندکم. می‌فرماید که بازگشت خلق به سوی شماست و حساب خلق بر شماست. خیلی جالبه، ما آخر سوره غاشیه داشتیم که ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. قطعا به سوی ماست بازگشت آنها، سپس قطعا بر ماست حساب آنها. چقدر شبیه این جمله. بعد جالب اینجاست که خدا داره اون واسطه ها رو اینجا معرفی میکنه، یعنی اصل که خداست، الله ترجمون و الهیه ترجمون، یعنی ما قرار به سوی خدا برگردیم، بازگشت هممون به سوی خداست. حالا جالب اینجاست که اینجا خدا داره میگه که ببینید اینا واسطه میخوره، واسطه فیض من قرار دادم برای این عالم، تمام اتفاقاتی که در عالم میفته از طریق این واسطه داره میفته. بعد این اراده طولی خداست، نه اراده عرضی که نعوذ بالله شرک بشه. یعنی الان ما با این جمله به یقین میرسیم که اگر امام کاری انجام میده همون کاریه که خدا خواست، یعنی دیگه تو این هیچ شکی نداریم. و طریقش امامه، یعنی اگه قرار من به خدا برسم طریق کیه؟ امام. حتی حساب کتاب ما میفهمون به امامه. بعد شما اون حدیث معروف رو شنیدین که علیون قسیم و نار و الجنه، درسته؟ اینا روایتاش خیلی مفصل آیت الجوادی آمانی همه رو آوردن تو همین کتابشون، مفصل هرچی روایت بوده تو این برنامه آوردن، که خیلی برای خود من جالب بود که روایت داره دونه دونه افرادی که وارد بهشت میشن، آقا امیرالمومنین میگن تو بیا وارد شو و راهش میدن به بهشت. بعد جهنم هم همینطور، بعد در بهشت به آقا امیرالمومنین میبنده، در جهنم واقعا میرن مومن میبنده. یعنی امام یه همچین جایگاهی داره، حساب کتاب، این که میتونه شفیع واقع بشه، معلومه حساب کتاب دستشه که میتونه شفیع واقع بشه، بعد اینا میزانن دیگه، میزانن، یعنی ملاک و معیارن برای اعمال مردم. این هفتگی من احساس میکنم جلی باشه یا از یه بودی داره میگه. ببینید امامی که هر لحظه شاهده نیاز نداره هفتگی نامه عمل به دستش برسه. این من هنوز نتونستم ارتباط برقرار کنم بین این روایت و اون حقیقت که وجود داره که هر لحظه شاهد هست امام به اعمال ما، که خود آقا فرمودن که لحظه این نیست که ما از حال شما بیخبر باشیم. خب یه همچین امامی نیاز نداره که هفتگی نامه عمل به دستش برسه. منتها شاید از یه بودی گفته باشن، من اونو نمیدونم، علم ندارم نسبت بهش. ولی اینجا دیگه خیلی واضح داره خدا میگه که همه چیزتون دست امامه. اینجا خیلی دای توسل جایگاه پیدا میکنه ها، یا وجیهن اندالله اشبالن اندالله، چون حساب کتاب دست اینا خیلی جایگاه پیدا میکنه دای توسل، التماس کردنه، چون باعث معیت ما میشه بار ما. و فصل الخطاب اندکم، فصل الخطاب هم یعنی یه حرفی که دعواها رو تموم میکنه، میگن حرف آخر. الان توی سلسله مراتب اداری حرف آخر رو که میزنه اونی که بالاترین جایگاهو داره، یعنی اگه یه کارمند جز هست بالا دستش مدیره، بعد بالا دست اون یه مدیر کل هست، بالا دست مدیر کل یه معاونته، بالا دست معاونت یه رئیسه، ریاست کل اون مجموعه است. حرف آخر آخر رو که باید یه کاری اجرایی بشه کی میزنه؟ اون رئیسه. یعنی این سلسله مراتب که طی میشه میرسه به یه کسی که حرف آخر رو میزنه. حالا اینجا خدا میفرماد که ما فصل الخطاب رو داریم دست امام، حرف آخر رو این میزنه. نه اینکه نعوذ بالله خارج از برنامه اراده خداها، اول آخر که خود خداست، منتها خدا قرار داده. چرا؟ چون میخواد بگه جز این راه راهی نیست. خب قاعدتا باید یه لوازمی طراحی بکنه برای این برنامه که همه یقین پیدا کنن و همه بیان به طرف امام. فرموده که امام هرچی بگه حرف منه و حرف آخر رو امام میزنه که همون حرف من هست، چون ظریف تفاوت نداره، چون امام هر لحظه وصل خداست، حرفش حرف خداست. و حرفی که امام میزنه که فصل الخطاب هست و همه دعواها رو تموم میکنه بالجمله است. بالجمله یعنی چی؟ یعنی تو همه چی، تو همه چی حرف آخر رو فقط امام میزنه، یعنی شما جای دیگه نمیتونی بری دنبالش. بعد ذاتی و حقیقی هم هست، نه تحمیلی. آخه بعضی جا از حرف آخر رو یه رئیس میزنه ولی تحمیل میکنه حرفشو، یعنی به زور اینا مجبورن بپذیرن. ولی امام حرف آخری که میزنه ذاتی و حقیقیه، یعنی امر تکوینی عالمه، یعنی جور دیگه نمیشه باشه. اما ممکنه یه رئیسی حرفی بزنه که جور دیگه حق باشه، یعنی باطل باشه، ولی امام حرفش فصل خطاب حق هم هست. به خاطر همینه که کسی نمیتونه اعتراض بکنه. الان شما یه رئیسی یه حرفی بزنه میتونی اعتراض کنی، چرا؟ شما ممکنه اشتباه فکر کنه. اما امام با تجربه همه اون صفاتی که تا الان خوندیم تو زیارت جامع کبیره، دیگه فونداسیون اعتقاد ما به امام و اون شناخت امام ریخته شده، معرفت به امام باعث میشه که ما دیگه میدونیم که پس جایی هیچ اعتراضی وجود نداره. خیلی لازم داریم اینا رو باهاش زندگی کنیم که اگه خدا توفیق داد که ظهور رو ببینیم، پامون لنگ نزنه توی اطاعت از امام. و تو فراز آخر هم میفرماد که و آیات الله لدیکم و عزائمه فیکم و نوره و برهانه عندکم و امره الیکم. آیه های خدا نزد شماست. آیه سه تا مصداق براش تعیین کرده. آیه یعنی نشانه. یکیش آیه قرآنه، یعنی آیات قرآن نزد شماست، معناش اینجوری میشه که این حرف کاملا درستیه. چرا؟ چون عینیت امام و قرآن هست، وحدت وجودی قرآن و امام باعث میشه که آیه های قرآن اول نزد کی باشه؟ نزد امام باشه، بعد به ما برسه. معنی دومی که کردن به معنی معجزات هست، چون خدا از طریق معجزه نشونه میفرسته دیگه، معجزات الهی دست کیه؟ دست ابراهیم. سومین معنایی که کردن همه مخلوقات خداست. الان توی قرآن هم، تو همین سوره یاسین هم که ما میخونیم، میگه و آیت الله هم و آیت الله هم و آیت الله هم، درسته؟ بعد میگه زمینه و آیت الله هم الارض المیته و آیت الله هم اللیل. خب پس زمین و شب و روز و کشتی و اینا همه چی هم؟ آیه های خدا. آره، همه اینها هم میگه که دست امام هست، نه اینکه مستقلن، بلکه چی؟ به همون واسطه فیضی که خدا قرار داد. یعنی خدا میخواد یه فیضی به این عالم برسونه، از طریق کی میرسونه؟ امام. حتی همین روزی هم که به ما میرسه، که خدا برای ما تقدیر کرده، از طریق کی میرسه و جریان پیدا میکنه؟ از طریق امام. پس این معنای آیات الله لدیکم. توی این بخش آیت الله جوادی عمالی یه بحث فوق‌العاده مفصل کلامی انجام میدن توی آیات تشریع و تکوینی، که حالا اگه خواستید بیشتر مطالعه کنید باید اونو بخونید، ولی خیلی سنگین بود. یه روایت هم اینجا من از بین همه اون روایت هایی که ایشون آوردن میگم براتون، که امام باقر علیه السلام وقتی که داشتن این آیه رو میخوندن که بل هو و آیاتون بیناتون فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکه اون آیه های روشنگری هست در سینه کسانی که بهشون علم داده شده. آقای امام باقر علیه السلام اشاره میکنن به قلبشون و میگن که منظور اینجاست. منظور اینجا. خیلی خوشم اومد از این. چون خیلی خودشون رو اوتول علم میدونن، در صورتی که با تجربه فرهنگ قرآن اوتول علم فقط امامه، چون کسی که علم بهش داده شده، یعنی علم لدنی داره نه علم اکتسابی، اون ولی الله که اوتول علمه دیگه. متاسفانه بعضی خودشون رو اوتول علم میدونن و به خودشون اجازه میدن که اهل ذکر باشن، مردم بیان سوالاشون رو پیش اینا بپرسن. متاسفانه. و عزائم فیکم عزیمت یعنی جدیت، حتمیت، قاطعیت، تردید ناپذیری. و میگن که گره خوردن قلب انسان به یه چیزی رو میگن عزیمت، یعنی محکم شدنش با قلب انسان با یه چیزی رو میگن اون عزیمه شده. عزائم خدا در شماست یعنی چی؟ ببینید سه تا معنا آوردن اینجا براش، بعد یه نتیجه گیری آقای جوادی عمالی میکنه، من اونو خیلی خوش آمده ازش. حالا این سه تا رو اول بهتون میگم بعد اونو میگم. یعنی سه جور معنا کردن از عزائم فیکم. یکی این که خدا درباره شما اراده جدی داره. یعنی چی؟ یعنی خلیفت الله بودن شما رو خدا میخواد به فعلیت برسونه و حتما یه روز این کارو میکنه. یعنی اون امری که خدا محکم کرده در عالم بر پایه دولت عدل الهیه توسط امام، که اراده خدا در مورد شما اونقدر جدی هست که حتما این کار رو انجام خواهد داد. این میشه عزائم فیکم. معنی دوم این هست که هدف اصلی خلقت رو خدا در وجود شما قرار داده. هدف اصلی خلقت عبودیت خداست و ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون، به کمال رسیدن همه اون چیزایی هست که خدا آفریده تا انسان به کمال برسه. اینو خدا میگه که در وجود امام من قرار دادم. یعنی شما اگه میخواید به کمال برسید، به هدف خلقت که عبودیت هست برسید، فقط از طریق امام اتفاق خواهد افتاد. سوم هم این که مقصود از چیزهایی که خدا به اونها قسم یاد کرده توی قرآن امامان هستن، چون خدا توی قرآن فقط به چیزهایی قسم یاد کرده که عظیمه هستن، یعنی محکم شدن، شک و تردیدی تو وجودشون نیست. میگن منظور از اینها امامانن، یعنی هر کدوم از قسمها اینا منظور امامن. این یه معنا هست که آوردن تو این برنامه. اما آیت الله جوادی عمالی میگن که به نظر ما عظیمه توحیده، یعنی اون محکمترین چیزی که در عالم وجود داره توحید خداست، که هیچ نوع خدشه‌ای نمیشه بهش وارد کرد و هدف همه عالم هم توحیده، که همه به توحید برسن. این توحید قرآن رو خدا در وجود اهل بیت قرار داده. یعنی ما اگه میخواییم به توحید برسیم، این عظیمه ای هست که در وجود امام هست و ما فقط از طریق امام میتونیم به این توحید برسیم. واقعا هم همینطوره. آره واقعا همینطوره. یعنی ما قرآن هم که میخونیم برای رسیدن به توحید، باز از طریق کی اتفاق میفته؟ از طریق امام. و نور خدا هستن اهل بیت و نور و برهان خدا نزد شماست. نور و برهان گفتن از جهت معنا به هم نزدیکن، چون هر دوتاشون روشنگر هستن، راه رو روشن میکنن، که این هم واضح هست دیگه. یعنی کسی که اون چیزها رو داره قاعدتاً چیه؟ نور و برهانی هست که اینو توی منارن فی بلاده اونجا خیلی کامل توضیح دادن، بحث نور و این حرفا رو، که هدف خدا از همه خلقت این هست که مردم به نور برسن، که همون توحیده، الله نور السماوات والارض، و نوره و برهانه اندکم، حالا دست کیه؟ دست امامه. و امره الیکم، و امر خدا هم به سوی امام هست. و اگه امری چه تشریعی و چه تکوینی در عالم اتفاق میفته، این تو دست امامه. حالا این جمله، چون یه جمله هست که خیلی دعوا روشه و اگه درست فهمیده نشه توهم قلوب و اینجور چیزا به وجود میاد، اینو آقای جواد امامی فکر کنم 40-50 صفحه توضیح دادن. آره. که اصلا منظور از امر چی هست و ما چه اعتقادی داریم به عنوان شیعه به اینکه امر خدا دست امامه. چون این درست فهمیده نشه، یا دچار افراط میشن بعضیا، به قلوب میافتن، یا دچار تفریط میشن. هر دوتا رو ائمه فرمودن که ازشون حذر بکنید. یعنی هم اونهایی که اهل بیت علیهم السلام در حد خدا بالا میبرن، در حد خود خدا، یعنی ببینید هر چقدر اهل بیت علیهم السلام با خدا یکی باشن، باز خدا نیستن، باز مخلوق خدا. خب اما بعضی اهل بیت رو میارن کنار خدا میذارن، این میشه چی؟ این میشه قلوب. مثلا یه نمونهش همین علی اللهی ها. اما یه دم هستن که میخوان به قلوب نیفتن، از اون من تفریط میکنن، یعنی امام رو کنار آدم معمولی میذارم. یعنی یه همچین چیزی براشون، یه همچین جایگاهی داره امام براشون تو ذهنشون، و فوق‌العاده این خطرناکه، خیلی خطرناکه. شده که در پناه خدا باشیم با قرآن و اهل بیت علیهم السلام. همین الان حق مطلق عالم دستمون رو بگیره، هر لحظه معیت با این حق داشته باشیم و بتونیم یاره دین حق خدا باشیم. انشاءالله ظهور دین حق خدا رو، نور خدا رو جشن بگیریم. انشاءالله صلوات بفرستیم.